صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح فإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار. في مناسبة نصر این روز حضرت می فرمایند که موقعی که با هم ملاقات می کنید با سلام دادن و دست دادن با هم ملاقات کنید، نه اینکه به هم برسید یا مثلا اینجوری قشنگ سلام انسان بده و دست بده. این دوتا در حقیقت هست. حتی روایت هست که یک نفر با پیغمبر بهش دست داد، با پیغمبر دست نداد. بعد پیغمبر شد دست نمیده، گفت دستم نجس است. پیغمبر گفت نجس بشه، دستتو بده، دست ما میکشم نیگه. یعنی تا این حد بعضی مثلا، حالا بعضی هستن باز خوبه مثلا این که میتونه اینجوری دست بگیم من خرام میگن از اینجا بگیم، ولی پیغمبر گفته مثلا دست بده من میرم دستان میشورم دیگه، آسمون زمین نمیاد که، یعنی نه دست، یعنی اینقدر مهمه این دست دادن. تصافح، البته تصافح الزاما چیز نیست، دست دادن چون سفر از سفر مشترکه، یعنی در آغوش گرفتن و اینا و معانقه و اینا میشه، معانقه میشه گردن تو گردن میره. نه اینکه ما یه بار تو حرم داشتیم یه بنده خدایی رو اینجوری با یکی از این طلبه ها اینجوری دیدید دیگه، طلبه ها چجوری باید مصابه مفرد هم علمه هایی خیلی، بعد یه بنده خدای شهرستان ها بود زول زد و نومونه چه اینجوری میکنن اونا، آخه اینجوری قشن میاره لپش جلو یه ماچ میکنه آوری ماچ، یعنی اصلا سیستم چیز اونا با ما فرق میکنه تصافح و تعانقشون. بعد من دیدم این خیلی داره نگاه میکنه، بعد برگشتم گفتم که یه جمله بهش گفتم دقیقا یادم نیست، رو گفتم که ما اینجوری قضیه‌مون دیگه بالاخره اینجوری گفتیم. بعد گفت سن که برگشت گفت آخه چرا مثلا چیز نمی‌کنید، مثلا نگو اینو خانم‌ها بفهمه تو خونه پدر و مادر میاره. اینجوری بهش گفتم بالاخره طرف خندید و اینا، ولی به هر حال اون تصافح یعنی صفحه به صفحه مواجهه شدن، یعنی بالاخره لو دست دادن یا معانقه کردن و اینا. فرمود اینجوری با هم ملاقات کنید و اذا تفرقتم، موقع هم که میخواید از هم جدا بشید، فتفرقوا بالاستغفار. تو آیه قرآن هم حضرت ابراهیم میفرمد قال سلام علیک سأستغفر لك ربی. حالا اون کافر بوده ولی به هر حال برای مؤمن هم استغفار هست، یعنی برای همه کس هر کسی استغفار میتونه باشه دیگه، که فتفرقوا بالاستغفار برای از خدا طلب مغفرت بکنید. شالا خدا بیامرزده است، میگه من مردم بلا عربی بگید که اینجوری فکر نکنم اللهم مثلا غفر الله لک، اینجوری این جمله رو میشه گفت غفر الله لک، بگید خدا بیامرزده است فکر میکنم خواهی بکشش بقول معرف اینجوری. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اعتراض آخرین مورد خاصیه که ایشون انگوش میذارن و اشاره بهش میکنن. اعتراض اینه که در وسط یک کلام واحد یا بین دو کلامی که از جهت معنوی به هم متصلن، گفتیم این اتصال اصطلاحی و بلاغیه، یعنی این که کلام دوم عطف بیان یا بدل یا تأکید کلام اوله، بین یه همچین دو کلامی فاصله بشه به یک جمله یا بیشتر، منتها جمله یا بیشتری که محلی از اعراب نداره. این محلی از اعراب نداره را تو نحو خوندید دیگه، یکی از جملاتی که محلی از اعراب نداره همین جمله اعتراضی است. لنکته سوا دفع الایهام، خاطر یک نکته غیر از دفع ایهام، چون اگر دفع ایهام باشه میشه همون احتراز یا تکمیل. مثالهاشو میخواد بیان کنه، میفرماد که اولش که تنزیه اغراض جمله معترضه خیلی زیاده، یعنی واقعا موارد بسیار زیاد و متعددیه، تو چند تا خلاصه نمیشه. انسان حالا ما تو تعبیر میکنیم میگیم آقا اینجا مطلب مثلا تو پرانتز بذارم، اما مطالبی که ما تو وسط حرفمون تو پرانتز میذاریم اینا همه جملات معترض هست دیگه، گاهی این پرانتزا اون دهنش خیلی طول میکشه وسط بشه شده دیگه، طرف من یه حرفی رو داره میزنه وسطش. حالا البته این دیگه پرانتزای کل گفتارها، یعنی بلا اونو دیگه اعتراض حساب نمیشه، مثلا یه جمله میگه بعد اون تو اونجا جمله دوم اگه بخواد بیاد عطف بیان یا بدل این تاکید باشه، لذا نمیشه خیلی فاصله بیفته بین این دو تا کلام. ولی تو محاوراتی که ما داریم جملات معترضی معنی عامی داره، که یکی از کسایی که یک کتابی در این زمینه نوشته پایان‌نامه دکتریش بوده و خیلی خوب کار کرده، آقای دکتر آجاقای هم هست، یعنی روحانی دکتر عزت الله مولایی نیا، چون یه کتاب نوشته به اسم اسالیب بیانی، پژوهشی در مورد جمله های معترضه در قرآن، یه جلد ضخیمه در از پایین نامه، خیلی تمیز کار کرده، جملات معترضه رو در کل قرآن اومده. حتی جمله معترضه رو یعنی عام شما بگیرید، خداوند متعال میبینی مثلا یه آیه اینجا داره، یه صفحه، دو صفحه، سه، دو صفحه گاهی جمله معترضه است، یعنی کلام هایی هست که سه پرانتزی داره، بعد دو صفحه برمیگرده به همون مطلب اول، که تو مولوی این خیلیه. مولوی داستانش رو شروع میکنه، بعد وسط مطلبش رو شروع میکنه، وسط مطلبش یه داستان مفصل میگه، آخر برمیگرده به همون مطلب اصلیش که میخواد بگه. اگر اعتراض به این اعمی معنا کنیم، خب خیلی مصادیق داره. گاهی چند صفحه مثلا طرف سخنرانی شروع میکنه، یه چیز بخواد بگه، اون وسطش نیم ساعت جمله معترضه تمامش. خدا این جمله معترضه ای که اینجا میخوایم، نه به این اعمی نیست، یه تعریف خاصی به این کلامه. این که خب یه کلام که میخواد بیاد این کلام دوم میخواد بدل یا عطف یا تاکید بشه، دیگه نمیتونه خیلی این اکثر به جملتن او اکثر، این اکثر چقدر میتونه باشه؟ مثلا 10 تا 20 تا، اینجوری نیست که، دو تا نهایت حالا 3 تا مثلا. لذا مثالش هم کمه این اکثرش. این جمله معترضه که اندن میشه گفت جمله معترضه به معنی خاصه، نه به معنی عام که اون معنی که اونو چیزایی که عرض کردم شامل میشه. به هر حال اغراضش بسیار زیاده. عزت الله مولای نیا بیرون هم فکرم بفروشن هستش. که تنزیح فی قوله تعالی یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون، می فرمان که خداوند متعال اینها کفار مشرکین قرار می دهند برای خدا بنات را، دختران را، یعنی کیا را؟ فرشتگان را، چون فرشتگان را دختر خدا می دونستن. الان هم عکسای فرشته ما هر جا دیدیم دختر میکشن، اصلا فرشته دختر پسر نداره که، ولی خب مثلا دوست داره به صورت اسم دخترم میذارم فرشته، اینا از همونجا گرفته شده، اسم دخترم میذارم فرشته. چون فرشته اصلا جنسیت مذکر، من اتفاقا فرشته هایی که بودن به صورت مرد ظاهر میشدن برای حضرت مریم، برای پیغمبر. یعنی اگر قرار باشه فرشته چیزی باشه پسره، یعنی اگر تمثل که پیدا میکنه به شکل مرد تمثل پیدا میکنه نه به شکل زن. ولی خب این ریشه در همون جاهلیت بود که اینشون دختر خدا میدونستن. خیلی عجیبه دیگه، میگه ویجعلون لله البنات، برای خدا دختر قرار میدن، ولهم ما یشتهون، برای خودشون چی قرار میدن؟ هر آنچه که اشتها دارن، چی دوست داشتن اینا؟ پسر دوست داشتن. تعبیرم قشنگ نمیگه ولهم البنین، یه حالت تعلیق الحکم البس داره، یعنی اولا عامتر از پسره، هر چی خودشون عشقشون میگیشه برای خودشون قرار میدن از جمله پسر. یکم این که میگه چرا پسر رو برای خودشون قرار میدن، اینم توش خوابیده با این بیان لهم ما یشتهون. یعنی به جای اینکه بفرماید لهم البنین ما یشتهون، دو تا نکته داره بر لهم البنین. حالا بحث ما تون نیست، این لهم عطف به لله، ما یشتهون عطف به بناته، عطف مفرد به مفرد، عطف جمله به جمله نیست. وضعی اومدن این لهم مایشتهون جمله حالیه گرفتن، اون دیگه چیز میشه، یه کمی بیمزده میشه نسبت به مقصودهایه. مثلا اینجوری میشه، میشه اینها برای خدا دختران را قرار میدهند و تموم شد جمله، و در حالی که برای آنها میباشد آنچه که میخواهند. یعنی خدا اینجا آیا واقعا میخواد اخبار بده که برای این میباشد یا نه؟ میگه برای خودشون اینو قرار میدن. اکثرا گفتن که این چیزی که از غرضهای به دست میاد این که میگه تقسیم که میخوام میکنن، آیت دیگه معیدش هست که میگه فقالو فما کان لله فهو یصل و ما کان لشرکائهم فلا یصل الاله و ما کان لله فهو یصل الی شرکائهم سا ما یکم. یعنی معمول تقسیم هستن، بی منصفانه تقسیم نمی کنن، برای خدا دختر قرار میدن، برای خودشون پسر. اما این جمله حالیه باشه دیگه توی این مقام تقسیم نیست. و یجلون لله البنات سبحانه، در حالی که برای آنها هست آنچه که اشتها دارن. چی؟ نه دیگه، اونایی که لزومی نداره. اگر ما بخوایم اونجوری معنا کنیم، راحت لهمو به لله عطف میکنیم و اشتهامونو به بنات، تا بعضی احتمال حالیت دادن. اینو شریف هم تاشش بحث کرده، اگر مراجعه کنید صفحه تو متول صفحه 296، یه بحث مفیدی هم اینجاست، المیزان هم جلد 12 صفحه 274 و 275. یه بحث نحوی هم اینجا هست، فقط اشاره میکنم. بعضی اومدن گفتن که واجب بود اینجا اگر لهم بلله عطف بود، بعد گفته میشد و یجعلون لانفسهم، اینو ابن هشام هم تو مغنی داره بعضی جا، که این جور جاها هم جزء مواردیه که نمیگن عرب، مثلا نمیگه ضربتنی خودم رو زدم، یه ضربت نفسی یا اینجوری. اینا میگه یجعل، اگه بخواد لهم به لله عطف بشه باید بشه ویجعلون لانفسهم، اینجوری اشکال کردن. سه تا جواب دادن. یک جوابش اینه که اینو خب یجعلون رو بزنید فعل قلبی نگیرید، یه جوابش اینه که این فعل قلبیه، اگه فعل قلبی بگیریم تو اینا واجبه. سه تا جواب دادن، مراجعه کنید به المیزان و همین حاشیه شریف و یکم حاشیه دوسوقی. حاشیه دوسوقی هم سه تا جواب داده، اونم بحث کرده اینا تو حاشیه دوسوقی جلد دو سوم میشه، اون تا صفحه شو دیگه نمیدونم کجاست. خب این از این. اما شاهد ما تو این سبحانه، ببینید لهم ما یشتهون لله البنات و لهم یشتهون، چون عطف مفرد بر مفرده یک علامه دیگه، چون مراد از کلام چی شد؟ مجموع مستند و مستند الیه و فضلات و توابه، این هرچی که با هم هست، فقط مستند و مستند الیه نشد. سبحانه این وسط جمله معترض است، قرار میدهند برای خدا دختران رو، سبحانه پاک منزه است خدا و لهم ما یشتهون. خب خیلی لطیف این جایگاه سبحانه اینجا، چون سبحانه هم مفعول مطلقه در حقیقت، خب یه جمله است، سبحانه جمله است دیگه، به تقدیر فعل یک جمله است. ایشون میفرماد غرض از جمله معترض آورده اینجا تنزیه. تنزیه به چه معنی است دقیقا؟ کدوم از معنی باب تفعیله؟ جهل قلبی یا جهل قولی، یادتونه یه بار جهل تقسیم کردیم؟ این حالا اگر بخواد تو زبان بگن جهل قولی میشه، یعنی نسبت پاکی به خدا دادن و عاری بودن از عیوب به خدا دادن. اگرم اصل اعتقاد باشه که جهل قلبی میشه، جهل چیز نیست، جهل خارجی نیست که چیزی رو واقعا قرار بدن، تقدیر نیست. خب بعد عبارت اعتراض اینه، تو اعتراض گفته که فنظر الى ما اشتملت علیه هذا اللفظ، ببین این لفظ چقدر اینجا جایگاهش قشنگه، من حسن الموقع به کونها واردتن علی جهت الاعتراض و متضمنه من الفوائد الشریفه الاسرار الخفیه من الانکار. اینجا انکار داره، رد داره، انکار یعنی قبول نداشتن مطلب، رد یعنی رد کردن مخاطب، و تحکم توش هست، یعنی که استهزا در حقیقت، سبحانه که جای خیلی تحکمه، و اظهار تعجب من حالهم و غیر ذالک من اللطایف، یعنی انصافا ذوق اینجا دیگه، حالا میشه اینا رو بگه ولی ذوق شما مثلا خیلی خیلی بجا این جمله اومده که توش تعجب هست، میگه شما این چه حرفی شما میزنید جلل خالق، مثلا همچین حالتی. این خلاصه هم تنزیه، هم بیان تعجبه، هم رد انکاره، همه اینا تو یک کلمه در حقیقت این جمله معترضه اومده، خیلی جایگاهش جالبه. و دعا، یکی از اغراض دعاه، فی قوله ان الثمانین و بلغتها قد احوج السمع الى ترجمان، این برای عوف ابن محلم شیبانیه، یه عبدالله ابن طاهر اومده بود پیشش، بعد عبدالله ابن طاهر بهش سلام داده بود، این جواب نداده بود. خب چرا جواب نداده بود؟ چون پیر بود و 80 سالش بود و نشنیده بود. ما یه بابا بزرگ نه، بابا بزرگ مادرم، آره بابا بزرگ مادرم، من کوچیک بودم، کوچیک بودم یه مثلا 10 سالم اینه بود، فکرم فوتیشون 105 سال عمر کرده بود. آره این 105 سال اواخر که یه آدمه، خب میرفتیم خونهشون، بعد یه نفر میومد بغل گوشش اینجوری دست میذاشت بلند حرف میزد، حرف یکی که میخواد حرف بزن نمیشنید حالت حالی، بعد داد میزدی سر گوشش. شاهر از این تعبیر کرده به ترجمان، ترجمان یعنی کسی که مترجم، تو مترجم یه معنیش همینه که یه زبانی رو به یه زبانی ترجمه کنه، اینجا مترجم به معنی زبان به زبان نیست، صدا به صدا، یعنی صدای معمولی رو به صدای بلند که بشنوه. میگه ان الثمانین قد احوج السمع الى ترجمان، 80 مراد 80 سالگیه، 80 سالگی محتاج کرده گوش من را به یک مترجم. تفسیرنده میگه ای مفسر و مکرر، یه نفر که تفسیر کنه و تکریر کنه، بیاد قشنگ تفسیر اصلش از وضوح دیگه فسره، یعنی بیاد واضح تر گوشم بگه، یعنی با بلند باید حرف بزنی من نمیشنوم. خیلی عجیبه، میگه یکی از این عرفا بوده یه زنی اومده بوده پیشش، بعد یه سوالی داشته بیچاره زنه، یه هایی حالتی براش رخ داده، به قول معروف دیگه زرتتن. بعد از خجالت خوبتون نه، خیلی هم خجالت کشید و اینا. بعد این عارف برای اینکه فقط این خجالت زده نشه، میگه خودش زد به کری. گفت چی؟ بعد این زنه فهمید اصلا نمیشنه حالت عادی، خیلی خوشحال شد در حالی که شنید ها، منتها خودش زد به کوچه علی چپ، حسابی دیگه خودشو کر نشون داد و مجبور شد تا آخر عمر اون کریشو حفظ کنه. آره تا این نفهم، چون توی شرایطی بود حالا باید اینجوری بود، مثلا یه جریان چیز بود، چقدر دیگه اینو مثلا تسکیل نفس داشتنده به خاطر این که آبروی یک نفره رو تا آخر هم این حال کری که نه، یعنی حالت سخت شنبایی رو تا خودش تحلیل کرد. حالا میگه این نستمانیه. بعد تو حاشیهش میگه که تو جمله معترضش میگه و بلغتها، و بلغتها بلغه دو مفعولیه دیگه، بلغتها رسانده شوی تو به این 80. فاعلش که خداست، یعنی خدا تو رو به 80 سالگی انشالله برسونه، پیرش جوونه، یعنی انشالله که دعا میکنه دیگه، دعا میکنه انشالله به اون برسه. اول صرفی میرو نگاه کنید، انسان وقتی میخونه میگه اعلم، چی میگه؟ ایدک الله تعالی فدارن، بدان، اینجوری میگه بدان ایدک الله تعالی فدارن که کلمات عرب برسر اسمه. همون مثلا میگه خدا تو رو انشالله معید کنه در دنیا و آخرت. گاهی انسان یه جمله میون وسطش میخواد یه دعا کنه. اعلم تو احادیث زیاد داریم، اعلم رحمک الله، اینا در حقیقت زیاد داریم. قبل اینکه حرفشو کامل بزنه، قبل از خبر اینا چیز میاره. ابن هشام تو باب ثانی یا ثالث، من همیشه اشتباه میکنم، یکی اینجا تو ثانی یا ثالث، ثانیه، تو باب ثانی مغنی مفصل وارد بحث شده که جملات معترضه بین چی ها میاد. 20 مورد اونجا ذکر کرده که بین مبتدا خبر میاد، بین این و این میاد. مفصل خواستید اونجا مراجعه بفرمایید. اینو میتونید آدرسش رو اینجا یادداشت کنید که تو مغنی باب ثانی مفصل این مواردی که جمله معترضه بین چی قرار میگیره بحث کرده. خب پس این شد به قصد دو. خب اگر بلغتها جمله معترض شد، وابش میشه واب اعتراضیه. خیلی از نحویه اثبات کردن یعنی ثابت کردن، گفتن ما واب اعتراضیه هم داریم. واب اعتراضیه همون وابیه که سر جمله معترضه در میاد، که نه عاطفه یه وابه، حالیم یه وابه، این اعتراضیه. عبارتی داره هم سیوتی تو هم الهبامه میگه لمن غزل کلام علی الجمله الحالیه و کان من الجمل ما یشبهها و هی الاعتراضیه نبه علیها عقبها بالاعتراضیه، جلد 1 صفحه 247. میگه بعد از اینکه جمله، اگر خواستید باب اعتراضیه رو تو هم الهبامه ببینید، دقیقا بعد از جمله حالیه بحث کرده، چون شباهت خیلی زیادی بین جمله حالیه و جمله اعتراضیه وجود داره. غرض بعدی و تنبیه فی قوله وعلم فعلم المرئی انفعه انسا و فیعتی کل ما قدرا، بدان به درستی که علم مرد به دردش میخوره، چی بدان که هر چیزی که مقدره خواهد آمد. داره تسلیت میگه. تسلیت تو عربی یعنی چی؟ یعنی دلداری. تسلیت یعنی دلداری، تسهیل میکنه، میگه ناراحت نباش، دلداری میده، بعد میگه امور آسونه. حالا این مشکلاتی که چند روز برات پیش اومده، انصافه یعطی کلا، هرچی مقدور قضا قدر باشه پیش میاد. ای دست خداست چرا قصه میخوری؟ این غرض از کل جمله اینه که میخواد بگه بدانی که هر چیزی که مقدر مطمئن باشه که میاد، شک نکن، دست خداست همه چی. خب الان جمله معترضمون فعلم المرئی انفعه، چون اون انصافه یعطی مفعول اعلمه دیگه، بدان علم، نمیخواد بگه بدان علم مرد به سود، بدان این مطلب رو، و تو پرانتز میگه علم مرد به دردش میخوره. میگه چرا بدانم؟ میگه خب به دردت میخوره، بدون که باعث میشه، این دونستنت باعث میشه که کمی آرامش خودتو حفظ کنی. این فا، به این فا میگن چی؟ باز چون فایی که سر جمله معترض در میاد میگن فای اعتراضیه. منتها مد هفتادی که متول داره که وفیها شائبه من السببیه، این در عین اینکه فای اعتراضی است، یه فرقش با واو اعتراضی این تو این معنی سببیت هم لحاظ میشه که اینجا مناسبه. میگه بدان، میگه چرا بدانم؟ به خاطر اینکه علم مرد، علم انسان نافعشه. سیوتی هم اینم خالی یادداشت بفرمایید که یکی از چیزهایی که بین جمله اعتراضی و حالیه فرق میذاره همینه که جمله اعتراضیه فا میاد سرش، برای جمله حالی هیچ وقت فا نمیاد سرش. سیوتی میگه تتنایی زور اعتراضی عن الحالیه به امور منها انه یجوز و اقترانها بالفا و انشد شعر، یعنی این شعر رو اونجا آورد. همین شعر رو سیوتی تو حمل حوامه جلد 148 آورد. خب بعد این خط آخر رو نگاه کنید، یعنی ان المقدوره آتن، البته اون که چی؟ فالاعتراض یباین التتمیم لانه انما یکون بفضلت. خب اینو خودتون بخونید. این یعنی اینو بخوام توضیح بدم ها، یه جوری اهانت به شما، چیزی نداره. ایشون میدونه چیکار میخواد بکنه. تو این 5 6 خط میخواد فرق اعتراض رو با اون صنعتایی که خوندیم و چه تفاوتشو بگه. مثلا یه جو اونجا داشت فضله، این نداره پس فرق میکنه. اون یکی داشت باید خلاف دفع وهم، در حقیقت دفع توهم کنه، این مثلا اتفاقا باید دفع توهم نکنه. یعنی داره فرق بین اینو موارد قبلی رو میگه. عبارت راحت، چیزی نداره. فتعمل خودش گفته حتی از در فتعملش فرقشو با چون گفته بعضی صورتهای تذییل رو میگیره قبول میکنه، میگه تذییل، بعضی فکرن تذییل چون نگفته که اینجا، گفته که چیزه، اینجا گفته که بین کلامین متصلین معنن، تو تذییل نگفته که بین کلامین متصلین معنن باشه. بعضی فکر کردن پس این زده اونه. تفتازانه میگه نه، تو تذییل نگفته بین کلامین متصلین معنن باشه، ولی نگفته هم بین کلامین متصلین معنن نباشه. مطلقه. وقتی مطلق شد مقید، بعضی صور مطلق رو میگیره دیگه. میخواد رد کنه کسایی که بین اعتراض و تذییل تباین قرار کردن، گفتن اون اصلا ربطی به هم ندارن. تفتازمی ربط دارن. اون درسته که نگفته بین کلامین متصلین معنن باشه، این گفته، ولی از اون بر اونم نگفته که بین کلامین متصلین معنن نباشه. اینو میخواد بگه فقط. و من ما جاء بین کلامین و هو اکثر من جملتن ایزن قوله تعالی فأتوهن من حیث امرکم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خب الان مثال میخواد بزنه که جمله معترضه ما بیشتر از یه جمله باشه. فأتوهن من حيث امركم الله، این جمله اول، کلام اول. نساؤكم حرث لكم، کلام دوم، که این کلام دوم در حقیقت عطف بیان یا بدل، حالا عطف بیان مناسب تر، عطف بیان برای فأتوهن من حيث امركم الله. چی فاصله شده بین این دوتا؟ ان الله يحب التوابين یه جمله و يحب المتطهرين یه جمله. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين. ببینید ان الله يحب التوابين یه جمله، يحب المتطهرين عطف به چیه؟ به يحب التوابين. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين مجموعه یک کلامه، چون یوهب المتطهرین عطف شده به یوهب المتطهرین عطف شده به یوهب التوابین، مجموعه یک کلمه، ولی دو تا جمله است. به خاطر اینکه یوهب التوابین خب فعل و فاعل مفعول داره، یوهب المتطهرین هم فعل و فاعل مفعول داره. لذا میخوام اینو بگم که اینجا اگر ما کل ان الله یوهب التوابین و یوهب المتطهرین یک کلام بگیم دیگه مثال نمیشه، میشه یه دونه. ولی اگر جمله رو اختصاص بدیم به مستند مستند الی، فرقش با کلام اعتبار کنیم، دو تا جمله میشه. پس مثالی زده برای جایی که دو تا جمله هست. این تطبیق مثال معنیش اینه که میگه که خداوند متعال در اول آیه میفرماید برید پیش زنا، کنایه است دیگه. فأتوهنه عطاها، یعنی آمد پیش آن. فأتوهنه یعنی برید پیش زنا، برای چی میرید پیش زنا؟ به همون قرار. بله. من حیث امرکم الله، منتها از اون جایی که خدا شما رو امر کرده. خدا از کجا شما رو امر کرده؟ از همون جایی که خدا امر کرده دیگه، که انسان برای اینکه ازدواج میکنه تا بچه تولید کنه. از کجا بچه تولید میشه؟ از همون جا. خب بله، بحث فقهی داره. الان مجرد داریم تیکره چیکار کنیم؟ راحت بشین. خیلی راحت بشین کار داشتیم. خیلی خلاصه این چون بحثی که بعدا حالا تو ایما میخوام اینا رو خیلی حالا بیشتر بگم. تو لومه دیگه چرا استاد لومه میخواد چیکار کنه؟ چیزایی هست اصلا اختصار آخرهای لومه.
نردی گفت بس سرش بندازی پایین بیا. من یادم لومه که میخوندم تو کلاس انقدر میخندیدم، یعنی ناخواسته انقدر میخندیدم مجردم بودیم دیگه. بعد چیزه استادم حسابی با من میخندید، یعنی گاهی کلاس به هم میخورد. من پا میشدم میرفتم بیرون تا این حد، یه 10 دقیقه بعد میومدم، بعد دوباره سرم پایین بود اینجا، یعنی نمیتونستم خودم رو کنترل کنم، یعنی خیلی فشار میوردم که بابا کلاس کمی خودم رو کنترل کنم نمیتونم. بعد اصلاحی میدادم. کلاس همونم خصوصی بود، 4-5 نفر بودیم، یعنی کامل همه در معرض و اینا. به هر حال چیز عجیب و آخرای لومه هستش. بالاخره یه بحث فقهی است که اتیان در دوبر در زنها جایزه یا نه. علما نوعاً یا دو دسته شدن، یا میگن حرامه، یا اونایی که جایز دونستن که نوع خیلی از متأخرین معاصرین ما جایز نه ولی علا کراهت شدیده، یعنی به شدت مکروه. از جهت پزشکی هم بسیار ضرر داره، اگر تحقیق پزشکی بفرمایید ضرر خیلی زیادی داره. خدا میگه از اونجایی که خدا شما را امر کرده به قول معروف پیش زنا برید، به درستی که خدا توابین و متحرین رو دوست دارد، نساؤکم حرز لکم، این هم دلیلش عطف بیان میشه، تبیین میکنه که چرا من حیث امرکم الله، میگه به خاطر اینکه زنهای شما کشتزار شما، کشتزاره که اینجوری نیست که هر جاش بخوای تخم بپاشی یا هر کاری باش بکنه، یه اصول و اساسی داره در حقیقت مکان حرسه. چون مکان حرسه آدم از مزرعه چی میخواد؟ میخواد بهش فضل بده، میخواد بهش ثمر بده. خب از زن مثلا میخواد بهش ثمر بده دیگه، چیز دیگه، حتی بخواد ثمرم بده غرض شهفت هم باش حاصله، ولی غرض اصلی اون نیست. اگر غرض اصلی اون بود میگفت که افعل ما شئت، خب اگر غرض اصلی غذای شهوت بود افعل ما شئت بود، ولی چون غرض اصلی غذای شهوت نیست، بخاطر همین میگه که طلب نسله، بخاطر همین از همون جایی که امر کرده خدا رو از همونجا چیز کنید. لذا نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم، و بعضی بخاطر همین انا رو زمانیه گرفتن نه مکانیه، یعنی برید به سمت حرستون انا شئتم، هر زمانی که خواستید. خب استثنا خورده زمانه عادت زنانه، غیر از اون زمان هر زمانی که خواستید برید پیش زنتون. بعد بحثای دیگه هم اینجا داره همینقدر کفایت میکنه. یه نکته‌ای هست اونو نمیتونم بگم، میگم بذار بعدا خودتون میخونید. آره ان شاء الله طول عمر. خب این از این بله اون ان الله یبتوب و یبول متون جمله مدرج است، میگه فان الغرض الاصلی من الاتیان طلب النفس لا قضاء شهوت. اینو علامه حسن زاده تو کتاب هزار یک کلمه‌شون یه جمله دارن خیلی جالبه، میگه که ازدواج باید برای ابقاء نسل انسانی باشد نه اطفاء شهوت حیوانی. خیلی جمله موجه میگفت برای ابقاء نسل انسانی باید باشد و نه اطفاء شهوت حیوانی. بعد دیگه الان جوانی امروز میگم بارو بابا حالا اون قدیم بوده الان اولی هست، ولی حالا دیگه بقول معروف هستش اونه. حالا و قول قوم قد تفون نکته تو فی غیر موضوع که سمه. از اینجا ایشون میگه که بعد ما گفتیم که نکته اعتراض چیه، مواردی ذکر نکتهش اینه تنزیه دعای فلانه. بعد بعضی اومدن گفتن نکتهش غیر آن چی که ذکر شد هم میتواند باشد، غیر آن چی که ذکر شد حتی دفع ایهام. چون کتاب گفت لنکتت این سه با دفع ایهام، میگه نه دفع ایهام هم میتونه باشه. خب بعد اینو اختلاف کردن، بعضی گفتن اینجوری باشه، بعضی گفتن اونجوری باشه. این نه تو امتحان میاد، نه به درد آخرتتون میخوره، نه به درد دنیاتون. یعنی از این با قول قومون چرا اونو میخواهد قبلی که به در دنیاتون میخواهد این نه، این میدونید چی؟ این فقط اومده اختلاف علما رو گفته، گفته بعضی ها تزویل رو اینجوری معنی کردن، تطمیم رو اونجوری معنی کردن، تکمیل رو اینجوری معنی کردن. خب اینا با هم هی تداخل میکنه دیگه، یه تیکه از اون یه تیکه اونو میگیره، یه تیکه اون به درد نمیخواد، اصلا کلا نمیخواد بخونه، هیچ جا فکر نکنم به درد بخورم. مگر کسی بخواد یه پایان‌نامه کتابی، رساله‌ای، چیزی بنویسه اونجا فقط بده. آره دیگه هیچ به درد نمی‌خوره. و اما به غیر ذالک. چون می‌دونی چه اصطلاح میگه بعضی به اصطلاح شناسیش خوبه، شما فردا این فایده این بحث یه صفحه اینه که شما فردا یه کتابی دیدی تصمیم و خلاف متبر معنی کرده بود، فوری جا نخورید. نظر آقا اینه که تصمیم معنیش اینه. بس سلام. این دیگه اشکال نکنید، نه مادر مختصر خونده اینطوری، این چرا اینطور میگوید؟ اون نظرش اینه که اونجوری میگه. و اما به غیر ذالک که قوله تعالی، خب این شماره 9 میشه دیگه، عنوان نداره، میگه اتناب و خوندیم مواردشو، گاهی هم اتناب به غیر این مواردی که خوندیم میشه، یعنی ایضاح و بعد الابهام تکمیل تصمیم، اینا هیچ کدوم که قوله تعالی الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، کسانی که حامل عرش الهی هستند که 8 ملک هستند، در آیه دیگه اومده 8 ملکه که 8 فرشته عرش خدا رو هم می‌کنن، حالا یعنی چی ما نمی‌دونیم، همینجوری فقط می‌خونیم. و من حوله، اون کسایی که اطراف عرش هستند، ملائکه‌ای که اطراف عرش هستند، اینا چیکار می‌کنن؟ یسبحون بحمد ربهم، همراه با حمد الهی تسبیح می‌گویند و ایمان دارن به خدا. خب ملک فرشته باشی، حامل عرش باشی، اطراف عرش باشی، تسبیح بگی، حمد کنی، ایمان نداشته باشی؟ چی؟ آره، حالا شاید اونجوری باشه مثلا طیبت. به هر حال میگم فرشته باشی، چون کسی نیست فرشته رو قبول، یا فرشته رو قبول نداشتن یا قبول داشتن ایمانش هم قبول داشته، یعنی ما قول سوم نداریم، کسی فرشته رو قبول داشته باشه ایمانش قبول نداشته باشه، فرشته رو قبول داشته باشه اونم حامل عرش، اونم اطراف عرش، اونم تسبیح بگه، اونم همه بدون ایمان نداشته باشه. حالا میگه یؤمنون به علی الظاهر، یعنی این در حقیقت اضافه تعبیر خوبی نیست، یعنی نیازی بهش علی الظاهر نبوده که بیاد تو اصل المراد، معلومه دیگه یؤمنون به کاملا از مطالب قبل فهمیده میشه. اون تو نکتهش چی اومده؟ میگه لعن ایمانه هم لا ینکره من یثبت هم، یعنی کسی که مثبت ملائکه است، این حاملان عرش رو قبول داره، دیگه ایمانش هم قبول داره. میگه این فایدهش چیه؟ میگه و حسن ذکرهی اظهار و شرف ایمان ترغیبا فی، چیزی که باعث شده که یؤمنون به اینجا آورده بشه و خوبه اینه که درسته یه چیزی گاهی ممکن معلومه که یه چیزی گاهی معلوم هست، ولی آورده میشه در مقام مدحه برای ترغیب مخاطبه. میگه ببین این حاملان عرش الهی چون داره مدح میکنه، میگه یکی از خصوصیاتشون اینه که ایمان به خدا دارن، پس شما هم که در حقیقت میخواید شبیه فرشته بشید و شبیه بندگان صالح خدا بشید، برید ایمانتون رو تقویت کنید و ایمان بیارید. پس ترغیب میکنه، اظهار شرف ایمان رو اظهار میکنه به خاطر ترغیب کردن مخاطب در این ایمان. بعد می فرماید اعلم انه قد یوسف الکلام بالایجاز و الاتناب به اعتبار کثرت حروفی و قلتا بالنسبه الى کلام آخر مساو له فی اصل المعنا. این معنای جدیدیه برای ایجاز و اتناب. میگه شما فرض کنید گاهی دو تا کلام هست، خب اینجوری فرض کنید اصلا این دو تا کلام با هم مساوی هم، هم با نه با هم مساوی هم. این دو تا کلام با اصل المراد مساوی هم، یعنی جزء صنعت مساوات هم، متعارف مردم هم این دوتا کلام هم همینجوری استعمال میکنه، ولی اینا رو با هم که مقایسه میکنیم یکیش نسبت به اون یکی موجزه، اون یکی نسبت به این اتناب داره. خب الان این اتناب و ایجاز با چی داره با هم مقایسه میکنه؟ قبلا گفتیم سکوتی با متعارف اوساط قیاس میکرد، خطیب با اصل المراد. این اصطلاح جدیدیه که گاهی دو کلام با هم مقایسه میشن، اون موقع به یکیش میگیم موجز، به یکیش میگیم مسند، ولو هر دو با متعارف اوصاد یا اصل المراد مساوی باشن، پس اینا نسبی به هم مقایسه میشن. فیقال للاکثر حروفن مسند، به اون یکی که کمتر حروفش کمتره میگه موجز. دو تا شعر میاره، میگه یست دو ان دنیا ازا ان سعددو ولو برزت فیزه ی ازراع ناهدی. میگه فلانی از دنیا یست دو نیست، یست دوه، یست دو لازمه، اعراض میکند از دنیا زمانی که سیادت و آقایی برایش ظاهر شده باشد، حتی اگر دنیا به صورت یک دختر باکره فلان در هیئت اون به وجود بیاد، حتی دنیا خودشو به صورت یک دختر باکره ولی اون نشون بده، این با دنیا کاری نداره، آقایی رو ترجیح میده برای همچین دنیایی. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که کلن آقا خیلی مناعت تب داره، اون آقایی و بزرگواریشو به دنیا نمیفروشه. خب این جمله رو نگاه کنید، ولست به نظارن الى جانب الغنا اذا کانت العلیا و فی جانب الفقری. میگه من نظر نمی کنم به جانب غنا، این طور نیستم که نگاه کنم به سمت غنا، حالا تفتازانه میگه منظورش از غنا راحتیه، چون پول توش راحتیه دیگه. زمانی که ازا کانت العلیا، علیان غلطه، علیا اینجا به معنی در حقیقت رفعت و شرف، موقعی که شرافت و بزرگواری و همونی که شعر قبل گفت آقایی در طرف فقر باشه، میگه من فقره با در حقیقت سختی رو با آقایی ترجیح میدم بر راحتی با بدون آقایی. میبرم یه گوشه همینجوری غیر در حقیقت معروف نباشم و اینه، ولی آقا باشم دوست دارم، زاهد باشم، دنیا پیش من نیست، اینو ترجیح میدم. الان کدوم از این دوتا نسبت به اون یکی اتناب داره؟ دومی اتناب داره، اولی ایجاز داره. چرا؟ چون مضمون دو بیت دو مصرع بیت دوم همون خلاصه مصرع اوله. اون بلا برزت دیگه چیزه، یه اتناب داره. ببخشید اینجوری میشه ها، یعنی بیت اول نسبت به بیت دوم اتناب داره. چرا؟ چون دو مصرع این بیت دوم شاعر بیت اول تو همون مصرع اول آورده، در حالی که اگر شما همونو بخواید افاده کنید تو بیت دوم باید هر دو باشه. در میشه برن این باشه. باید یه نگاه کنید استادشون اومده حالا ببینید یه بیت دوم و یک رو منها قوله تعالی لا یسأل عما یفعل و هم یسألون و قول الحماسی و ننکر این شئنا علی الناس قولهم و لا ینکرون القول حین نقول. اینم باز دو تا مثال رو میخواد با هم مقایسه کنه. تو آیه قرآن داریم که خداوند متعال هر کاری که انجام میده مورد پرسش واقع نمیشود، ولی هر کاری که مردم انجام میدن خدا ازشون سوال میکنه. خب این سیطره و سلطنت و کبریایی حق تبارک تعالی. حماسی از اون بر گفته که و ننکر این شئنا علی الناس قولهم بلا ینکرون القول حین نقول، انکار میکنیم اگر خواستیم بر مردم قولشونو، یعنی هرچی بگم میزنیم زیرش، قبول نمیکنیم دیگه، ولی حق ندارن هرچی ما میگیم و انکار کنن، یعنی هرچی ما میگیم باید قبول کنن. این نسبت به بشر زورگوییه، نسبت به خدا جایز و نسبت به بشر زورگویی. میخواد بگیم ما خیلی رئیسیم، هیچ که حق نداره رو حرف ما حرف بزنه. الان انصافا این دوتا بیت مثلا بیتو نگاه کنید 7-8 کلمه هست، ولی آیه چقدره؟ 3-4 کلمه. آیه نسبت به بیت میشه موجز. میگه چرا گفتم یک رو نزدیکه؟ میگه به خاطر اینکه تو اصل و مراد یکی نیستن. آیه مطلق افعال خدا رو میگه، لا یسأل عما یفعل، هر آنچه که انجام میدهد. اما این شعر چی رو داره میگه؟ فقط قول رو داره میگه، لذا از این جد شبیه. بعد میگه این گفتیم شبیه همان، بعد میگه بل کلام الله سبحانه و تعالی اجل و علا و کیف لا و الله اعلم الحمدلله رب العالمین.